بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث مکاسب محرمه، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون مسئله ولایت فقیه را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب بی مطرح میکنند و جریان حکومت دینی در مکاسب مانند و مطرح نبود و نیست، لذا مسئله حکومت دینی در طی سال گذشته ارائه شد و اما مسئله ولایت فقیه که حالا دین حکومت دارد، حاکم و والی از منظر دین کیست، این انشاءالله در مسئله ولایت فقیه مطرح می شود. نکته دوم آن است که در مسئله کنونی که قبول ولایت من قبل جائر است، در طرح اولیه بحث هم اشاره شد که منظور از ولایت صرف کارمندی و خدمتگزار و استخدام نیست، چون یک آبدارچی یک وزارتخانه را نمیگن این ولایت دارد، یا پلیس کوی و برزن را نمیگن این ولایت دارد. یه وقت سخن از حقوق دولت جور است، مالی که در اختیار دولت جور است اگر نصیب کسی بشود چیست. این فرق بین کسانی که شغلهای عالی دارند به شغلهای سافل نیست. اگر سخن از مال است و احکام بیت المال، و اما اگر سخن از ولایت است، کسی که آبدارچی یک مؤسسه است یا کسی که پلیس کوی و برزن است یا سربازی سربازخانه است، این را نمیگویند دارای ولایت است. پس ولایت من قبل الجائر شامل حال این گونه افراد نخواهد شد، چون اینها والی نیستند. البته حقوقی که میگیرند در مسئله بیت المال بحث خاص خودش را دارد. این هم نکته دوم. نکته سوم این بود که اگر قبول ولایت من قبل الجائر ذاتن حرام نیست بلکه حرمت جنبی دارد، زیرا چنین والی بالاخره دستش به حقوق دیگران تعدی می کند و ذمه‌اش آلوده می شود، اگر برای آن است قهرن در مواردی که کارگزاری و خدمتگزاری امین و عادل باشد، این محظور وجود ندارد. ولی اگر محظور ولایت من قبل جائر این باشد که خود این تولی معصیت است و اون ظالم است و جائز نیست، چه این که کارگزار امین و عادل باشد یا خائن و ظالم، اونگاه مجوزش باید از خارج ثابت بشود که در چه موردی جائز است. آیا اگر شخص اهل خیانت و ظلم نبود مجاز هست که برود یا نه؟ این مجوز میخواهد، زیرا سند حرمت و بطلان جور و خیانت کارگزار نبود. جور و خیانت کارگزار بود، فرض این است که این خائن و جائر نیست. ولی اگر سند حرمت و بطلان صرف تولی بود نه جور و ظلم کارگزار، اگر کارگزار عادل امین باشد باز هم ورودش مجوز می‌دارد، چون ذاتاً پذیرش ولایت من قبل الجائر حرام است. دلیل اینکه یک امین عادلی چنین ولایتی را بپذیرد چیست؟ خب چون مرحوم شیخ و دیگران پذیرفتند که پذیرش ولایت من قبل الجائر اون دستگاه ستم است و این ذاتاً محرم است، لذا برای مجوز ورود یک کارگزار عادل امین دو دلیل اقامه کردن. دو جهت ذکر کردن. گفتند یک جایی که برای حفظ مصلحت و منفعت مسلمین باشد جایز است، جای دوم هم آن است که مکره و مستر باشد. خب پس بحثی را که مرحوم شیخ عنوان کردن سه جهت داشت، در سه مقام بود. مقام اول بیان حرمت تولی من قبل الجائر و تحلیل این که این حرمت آیا ذاتی است یا در اثر اختلاط و آلودگی به معاصی است. مقام ثانی آن است که همین کار در صورت حفظ مصالح مسلمین جایز است. مقام ثالث این است که همین کار در صورت تقیه و اکراه و اضطرار امثال ذلک جایز است. در تحلیل این استثناء چنین ارائه شد که اگر حرمت تولی من قبل الجائر برای اون باشد که غالبا اینها دستشون به حقوق دیگران آلوده است، اگر برای این باشد در صورت امین و عادل بودن و در صورت حفظ مصالح مسلمین، این تخصصا خارج است، نه تخصیصا، نیازی به استثناء ندارد. ولی اگر حرمت قبول ولایت من قبل الجائر ذاتی باشد نه برای آلودگی کارگزار، این محتاج مجوز است و اگر جایز شد از سنخ تخصیص است به استثنای متصل. و چون این بزرگان نوعا قائلا قبول ولایت من قبل الجائر ذاتا محرم است، لذا این دو جهت را به عنوان تخصیص و استثناء یاد میکنند نه تخصص. اما جهت اولا که برای حفظ مصلحت مسلمین باشد، این روی تحلیل مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه دارن که اگر این برای حفظ دماء مسلمین باشد در حد ضرورت باشد بله، اما اگر برای احسان مسلمین، ارائه خدمات برتر و بهتر به مسلمین، ایثار نفع به حوزه اسلامی باشد، یک کار مستحسنی است، یک کار مستحبی است، یک کار راجحی است. یک کار مستحسن مستحب راجح که جلوی حرمت را نمیگیرد، پذیرش ولایت من قبل جائر حرام است. احسان به امت اسلامی، ایصال منفعت به حوزه مسلمین مستحب است. این احسان مستحب، این ایصال مستحب که جلوی اون حرام را نمیگیرد، یه همچه نقد زمینی ایشون اسم فرموش مرحوم شیخ و دیگران دارن. اما والذی ینبغی ان یقال این است که سخن از یه امر مستحب نیست، سخن از یه واجب عینی و واجب کفایی است. بیان ذلک این است که یه وقت است حفظ دماء مسلمین به این است که این شخص یا این گروه وارد دستگاه حکومت بشوند و نگذارن این بیگناهان کشته بشوند، این یه حساب است. یه وقت است نه، سازماندهی و سامان بخشی به امور مسلمین است، برقراری نظم کارهای اینهاست. این جزء واجبات کفایی است، جزء مستحبات نیست. برقراری نظم برای جامعه اسلامی و انسانی جز واجبات کفایی است، وگرنه اینا دو هرج و مرج میفتن، به زحمت میفتن، حالا لازم نیست به خونریزی مبتلا بشون. که حفظ نظم جز واجبات است، نه جز سنن راجحه. اگر حفظ نظم جز واجبات است، به این گونه از امور را هم به عنوان واجبات نظامیه می نامند، یعنی برای حفظ نظم، قهرن میشه یا واجب عینی یا واجب کفایی. اگر منبع کفایی نباشد که نسبت به چنین مدیر لائق و مدبری میشه واجب عینی، و اگر منبع کفایی باشد نسبت میشه واجب کفایی. اونگاه این واجب کفایی که دارای مصلحت ملزمه است با اون حرام عینی که دارای مفسده ملزمه است در تزاحمند و نه تعارض. سخن از تعارض نیست، که آیا اون دلیل مقدم است یا این دلیل. تعارض مشکل دلیلین است در مقام اثبات، یعنی یک مجتهد یک فقیه میداند که یکی از این دو دلیل حق است و دیگری باطل، منتها راه تشخیص حق و باطل بسته است، میشه تعارض. اما در اینجا هر دو حق است، هم پذیرش ولایت من قبل جائر مفسده ملزمه دارد، هم حفظ نظام امت اسلامی مصلحت ملزمه دارد. هیچ تعارضی هم در بین دلیلین نیست، هر دو حق است. و شخص نمیتواند هم از اون مفسده بپرهیزد هم این مصلحت را تأمین کند، چون نقص در قدرت مکلف است او نمیتواند جمع بکند، میشود تزاهم. تعارض حکم خاص خودش دارد، باب که کدام یکی از دو دلیل ها را با ترجیح بدیم. تزاهم مال مقام ملاک و ثبوت است، تعارض مال مقام اثبات و استدلال است. برابر این سخن از تعارض نیست رأساً، هر چه هست سخن از تزاهم است. در اینجا باید بررسی کرد که این رو میگن مصلحت شناسی، مجمع تشخیص مصلحت برای همین امور است. چون ما که در عالم فرشته ها زندگی نمی کنیم، اون وقتی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه دستور دادن مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شود، عده‌ای میگفتن خب ما مجلس شورای اسلامی داریم، شورا نگهبان داریم، دیگه این چیه؟ همون روزها بنا پاسخ داده شد که ما نه فرشته ایم و نه این احکام در نشأه فرشته ها اجرا می شود، که لا تزاهم فی المجردات. اگر ملائکه مکلف بودن و اگر این احکام در نشأه تجرد پیاده می شد، هیچ تزاهمی نبود. اما ما در نشأه طبیعت زندگی میکنیم، طبیعت یعنی عالم حرکت، عالم حرکت یعنی برخورد، چون همه در مسیر تکاملن و چون همه در مسیر تکاملن و این چیزی نیست که همه اینها معصوم باشن وگرنه میشدن فرشته، لذا حتما تزاهم هست. یعنی ما هم برای حل مشکل ترافیک باید تلاش و کوشش کنیم، هم رعایت حقوق اموال مردم. خب چنین امری هم رعایت اموال حقوق مردم مصلحت ملزمه دارد، هم حل مشکل ترافیک مصلحت ملزمه دارد. خب قهرن هر دو بخواهد عمل بشود، این چاره نیست جز اینکه بعضی از خانه ها بعضی از مغازه ها ویران بشود. حالا باید راضی باشد، باید حقوقش تسبیح بشه، باید کارشناسی بشه، باید حقش داده بشه، میشه مفسده و مشکل. اون مجمع تشخیص مصلحت برای اینه که همونطوری که شخص در حوزه کارهای شخصی خودش ناچار است تزاهم را رعایت کند، بین اهم و مهم ارزیابی کند و مهم را فدای اهم کند، و همونطوری که مسئول یک مؤسسه، یک مدرسه، یک مرکز تجاری ناچار است این کارا رو بکند، مدیر یک کشور هم همونطور. همه ما در کارهای شخصی ما بر اساس اصل تزاهم داریم زندگی میکنیم. خیلی از موارد است که بالاخره انسان اگر یه وقتی خدای ناکرده اتاق کسی طعمه حریق میشود، خب این برای حفظ جان خود، برای حفظ جان فرزندان خود دست از مال خود بر می دارد، این میشه تزاهم. حفظ مال واجبه، مگر انسان مجاز است که مال را طعمه حریق بکند؟ یا در مسافرت ها وقتی بینن کشتی سنگین است و دارد غرق می شود، بالاخره خیلی از این کالاها را به دریا می ریزن، مگر ریختن کالا به دریا حلال است؟ اما وقتی که تزاهم باشه، بالاخره این کشتی یا این لنج با سبک بشه، امر دایر است که مسافره به دریا بریزن یا ساگاشون رو، خب ساگا رو به دریا بریزن. هیچ ممکن نیست کسی زندگی کنه و در زندگی او تزاهم راه پیدا نکنه. این مجمع تشخیص مصلحت در خانه هر کسی هست، در مغازه هر کسی هست، در کارگاه هر مدیر و مدبری هست، تو مملکت هم هست. این چنین نیست که کسی بگوید حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم، ما شورای نگهبان داریم، چه نیازی به مجمع تشخیص مصلحت؟ اونا ناظر به قانونگذاری و احکام اولیه و ثانویه و ثالثی و رابعه و ایناست. مجمع تشخیص مال مقام اجراست که حالا قوانین مشخصه، احکام مشخص است. حالا که میخوان پیاده بشن مشکل پیدا میشه، باید بررسی کنن، کارشناسی کنن کدام مهم است کدام اهم. همه ما این رو داریم. در جریان پذیرش ولایت من قبل جائر برای رسیدگی به مصالح مسلمین یه مجمع تشخیص مصلحتی هر کسی تو مغزش دارد که من واقعا برم اونجا اون مفسده‌ای که دامنگیر من می‌شود بیش از مصلحتی است که من به عنوان ارائه خدمات به امت اسلامی موفقم، یا معادل آن است یا کمتر از آن. اگر اون مفسده بیشتر بود پذیرش ولایت میشه محرم، اگر معادل بود من میشم مختار نه مباح. من در مقام امتثال مخیرم. یه وقت از یه تخییر در مقام واقع است مثل ازلاء واجب تخییری، مثل مباحات بانندا. یه وقت تخییر در حوزه امتثال است نه تخییر در واقع. واقع هر کدامش خاص خودشونو دارن. مکلف مخیر است در مقام امتثال که عهدهما را برگزیند. و اگر مصلحت ملزمه بیش از مفسده بود این یا اون مقدار راجحش به مقدار زائدش به حد الزام میرسد، پذیرش ولایت در چنین فضایی میشه واجب، حالا یا واجب عینی یا واجب کفایی، یا نه به حد الزام نمیرسد، پذیرش ولایت در چنین شرایطی میشه مستحب. اینه که مرحوم شیخ و امثالشون رضوان الله علیهم بحثای گوناگون ولایت رو طرح میکنن که ولایت من قبل جائر گاهی حرام است، گاهی واجب است، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است، مثل گاهی مباح. اینه، این سیمای اجمالی از بحث.
استاد نسبتی که بین واجب عینی و کفایی باشه آیا در انجام نیت به معتبره یا مثل واجبات توسلی هر طور انجام داد هم کافیه؟
حالا اون واجب رو باید دید چه واجبیه، واجب عبادی است یا واجب توسلی. یه بحث در واجب تعبدی به توسلی است، یه بحث در واجب عینی و کفایی است. در واجب عینی و کفایی در تزاحم خب واجب عینی مقدم است، چون در واجب کفایی من به کفایه هست و در واجب عینی شخص مکلف است ولا غیر. اونجا موظف از واجب عینی را مقدم بر واجب کفایی بدارد. در اینجا گرچه حرمت عینی است ولی واجب کفایی است. واجب کفایی اگر چون چه معادل با اون حرمت باشد این شخص مخیر است. اگر مصلحت ملزمه داشته باشد اون مقدار راجح ملزم باشد که بر او واجب می شود پذیرش ولایت. خب پس این با گذشت این 3-4 نکته حالا برسیم به روایات مسئله.
مسابقاتی برای تصدی حکومت از نایه جائر هست، فقط شیوه مبانی نظریش فرق داره.
بله، اما همواره نمیشود گفت، نه مرحوم شیخ میفرماد دیگران، همواره نمیشود گفت که مسابقه وجود دارد اون جایی که مفسده قبول ولایت همچنان باقی است و این شخص اگه برود کاری از اونها بر نمی آید مگر اینکه حاشیه نشین و امضاگر باشد و امضا کننده، این چه مشکلی را حل میکنه؟ بنابراین در بعضی از موارد مسوق وجود دارد و در بعضی از موارد مسوق وجود ندارد. حالا اگر کسی بگوید به اینکه من ناچارم این کار را بپذیرم، تو بحث‌های ولایت فقیه اشاره شد که اینا جز مقدمات حصولی نیست، مقدمات تحصیلی است. واجب نسبت به اینها واجب مطلق است نه واجب مشروط. معنیش این نیست که اگر روزگاری مساعد شد و اگر همه کلیدها را به شما دادن شما ولایت را قبول کنید، بلکه شما برید کلید رو از دست غاصبان بگیرید. اگر تحصیل این کار مقدمات واجب بود و اگر تأسیس حکومت اسلامی واجب مطلق است نه مشروط، و اگر نسبت به مقدمات اطلاق دارد نه اشتراط، و اگر این مقدمات وجودی اند و نه وجوبی، اگر یه امتی مقصرانه برخورد کرد کاری به این دستگاه نداشت، اون وقت بعد بگوید ما مجبور بودیم، این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، این مشکل عقوبت را دارد. البته نه، عرفی سازی دین به این معنا که مثلا اون احکام الهی بشه عرفی، نه، احکام الهی همچنان ملکوتی است و قدسی، ولی مقام امتثال بر بشر باید امتثال کند، منتها بشر توانمند نیست که همه احکام را یک جا امتثال بکند، گاهی ناچار است از بعض احکام دست بردارد و بعض احکام دیگر را عمل بکند. اینجاست که باید مصلحت و مفسده را کاملا تشخیص بدهد. در هر حوزه انسان نسبت در همه امور شخصی هم حکمی رو دارد. گاهی انسان ناچار است دست از مال خود بردارد برای حفظ، حالا یه وقتی کسی رو تعقیب میکند یا حریقی گرفته است یا دارد غرق میشود، خب این بالاخره دست از این کالاش بر میدارد، این ساقش رو رها میکند فرار میکند، مگر یه مسافری مجاز است که ساقش تو خیابون بگذارد و برود؟ این گذشتن و گذاشتن حرامه دیگه. اما وقتی میبینه که مورد تعقیب است داره و تعقیب بکند، خب این رو رها میکند فرار بکند. این میشه مجمع تشخیص مصلحت در داخل آدم. در کارهای شخصی هست، در هر کارگاهی هست، تو کشورم هست، اینا به مقام تزاحم برمیگرده. یعنی در مقام تزاحم وقتی که انسان نمیتواند احکام و حکم را جمع بکند، قهرن ناچار است ارزیابی کند، مهم را فدای اهم بکند، و این هم حکم شارع. این را گاهی خود شارع نمونه گذاری میکند، مثل اینکه فرماید اگه وارد مسجد شدید این مسجد آلوده است، اول تطهیر بعد نماز. خب تطهیر مسجد واجب، نماز خوندن واجب، اینا هر دو واجب است، ولی اینجا جای تعارض نیست، جای تزاحم است، ولی همون یکی اهم از دیگری است، یکی رو مقدگری مقدم بدار. در موارد دیگر هم عقل حاکم است. عقل هم مثل صحیح زراره، مثل صحیح محمد مسلم، حجت خداست. اگر عقل گفته است به اینکه حفظ جان اهم است به حفظ مال مهم، اگر کسی در چنین شرایطی که در تحت تعقیب سارق است یا در تحت خطر حریق، این همچنین صاف به مال خودش بچسبد بعد طعمه غرق یا حریق بشود، خب در قیامت جهنم میرود دیگه، این به انتحار شبیه‌تر است. خب چرا خدا یه همچین آدمی رو در قیامت به جهنم میبرد؟ برای اینکه فهمی که در انسان است مثل صحیح زرار است. اگر خدا در قیامت بگه چرا ساکت رها نکردی، فرار نکردی، مگه تو مالک جانت هستی؟ تو بحثای قبل به اشاره شد که ما امین اللهیم در جان ما، مگه ما مالک جانمونیم؟ مگه ما مالک ارزمونیم؟ ما مالک مال هستیم، یک، مالک بدن هستیم، دو، الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی نفوسهم، الناس مسلطون علی اعراضهم، اما سلطان بر این سلطه نیستی. بیان زارک این است، مال در اختیار ماست، ما مسلط بر مالیم، اما این سلطه امانت خداست، او به ما فرمود تو مسلطی، خود ما بر این سلطه سلطنت نداریم، لذا کسی حق ندارد مالش رها کند، بگوید من چون مسلطم این سلطه هم در اختیار منه. خب اگه مالت رها کردی میشه اسراف، تو که بر سلطنت سلطان نیستی، شما مسلطی بر بدن تو، اما بر این سلطنت که سلطان ندارید که بدن را هر جوری بخواهد در هر راهی بخواهد صرف بکنید، که در ارز به شرحی زن، در مال به شرحی زن، در نفس به شرحی زن، خب اگر ما سلطان بر سلطه نیستیم، این سلطه‌ای که در اختیار ماست میشه امانت. ما میشیم امین الله فی النفس و الارض و المال. این چنین نیست که ما مالک مطلق باشیم. اگر امین اللهیم، خب امین خدا به ما میگوید به این که وقتی که خطر تو را تهدید کرد چرا دست از مالت بر نداشتی، به جانت حفظ نکردی؟ اگر در قیامت کسی بگوید خدایا تو که در آیه قرآن نفرمودی، روایتی هم که نیامده که اگر کسی داره غرق میشود باید ساقش به دریا بریزه به خودش حفظ بکنه، پاسخش آنه که این فهمی که من به تو دادم مثل آیه قرآن دیگه، این عقلی که من دادم به منزله صحیحه زرارو صحیحه محمد مسلم دیگه، این عقل کی به تو داد؟ فهم رو اصلا برای چی به تو دادم؟ اونجا دیگه کسی نمیتواند باید این مطلب عقلیست یا شرعی، باید بگوید عقلیست یا نقلی. عقل مثل صحیحه زرار است، همونطوری که بالاخره در روایات ما قطعی داریم، ظن معتبر داریم و ظن غیر معتبر، حرفای عقلی هم همین سه قسم است، یا برهان است یا نظیر بخشی از علوم تجربی طمأنینه آور است، یا اون تئوری های ابتدایی به ثمر نرسیده که ظن غیر معتبر رو به همراه دارد. اگه کسی در اصول قائل به انتداد بود و ظن مطلق بود، این به این قسم سوم هم عمل میکنه، چون که به روایات ضعیف هم عمل میکنه. اگر کسی قائل به انتداد نبود کما هو الحق، ظن مطلق رو حجت ندانست کما هو الحق، به اون زنون تئوری و فرضیه علوم هم بها نمیدهد کما هو الحق، فقط به اون دو قسمش حرمت مینهد، اونجایی که جزم ریاضی است یا طمأنینه نقلی. خب بنابراین کار مجمع تشخیص مصلحت آن است که انسان عرفی را ملکوتی بکند، او را تابع شریعت بکند، نه شریعت را عرفی بکند بگد بگه هر چیزی شما خودتون گفتید. اگر ما فهم را مثل صحیح زرار دارستیم، برای فهم قداست قائلیم، نه برای روایت عرفیت، نه برای دین عرفیت، هرگز اون را نمیشود پایین آورد، خود را باید بالا برد. یعنی این فهم ما یا فهم ریاضی باشد، حداقل طمأنینه باشد. طمأنینه یعنی اون جایی که 80% است، 90% است، اونه. از این مرحله پایین تر به صورت 50% باشد دیگه میشه شک، یا اگه 60% باشد میشه ظن غیر معتبر. فهم جامعه را باید دینی کرد چه این که هست، نه دین را عرفی کرد چه این که نیست.
مقام عمل
ما همچنین میکنیم دیگه، نه ما او که تئوری نمیدهد که، کار حوزه و دانشگاه تبیین مسئله است. چرا امام رضوان الله علیه دستور دادن یک میز گرد تلویزیونی در همون در 13 سال قبل زمان حیات امام تشکیل میشه؟ برای اینکه مردم توجیه بشن که مجمع تشخیص مصلحت برای دینی کردن فهم مردم است، نه عرفی کردن احکام و حکم الهی، برای اینکه مردم بدانن برهانی که خدا به اونها داد این حجت خداست. طمأنینه علمی که خدا به اونها داد میشه حجت خدا، و با همین حجت خدا هم احتجاج میشوند در قیامت. و هیچ فرقی بین فهم ریاضی و صحیح زراره نیست. لذا اگر یک مهندس زمینشناسی رو فهمای ریاضی، برای او مسلم شده است که این زمین جای ساختن برج نیست، معذالک رشوه گرفت و ساکت شد و اون برج ریخت، خب چرا چنین مهندسی را در قیامت به جهنم میبرند؟ او اگر بگد خدایا شما که آیه نازل نکردی، روایت هم که نیامده که ما اگر برج بخوایم بسازیم باید خاک چگونه باشد، سنگ چگونه باشد، پاسخش این است که این فهم تو مثل صحیح زرار است، این فهم رو من به تو دادم، اون صحیح زرار از راه دیگر فیض خداست، این فهم برهانی که در نهاد تو نهادینی شده استم فیض خداست. با فهم با عقل استدلال می‌شود. شما بید صدر و ساقه اصول این طوره الا با خرجه به دلیل، از اول تا آخر اصول مخصوصا جلد اول رو شما بررسی کنید، اونجا سخن از آیه نیست، سخن از روایت نیست، اصول را عقل داره اداره میکنه. آیا لفظ استعمال لفظ در اکثر دهان جایز است یا نه؟ آیا مشتق بسیط است یا نه؟ آیا امر فید وجوب است یا نه؟ آیا بعد از نسخ از نسخ وجوب جواز باقی میماند یا نه؟ آیا اجتماع امره جایز است یا نه؟ آیا توسط که هل یجوز املا، هل یجوز املا، این بینت نقیزین است از صد تا ساقه. همه بحث‌های علمی را که زیر بنای فقه هست عقل داره اداره میکنه. و عقل میشود در قبال نقل نه در قبال دین. این مجمع تشخیص مصلحت برای آن است که عقل را کارشناس مسئله تشخیص اهم و مهم قرار بدهد، نه کارگاه تشریف قانون. کارگاه تشریف قانون مال حکم است و شورای نگهبان با تشخیص بدهد، این مال کارگاهه نه مال کارگاه بارگاه. حکم مال بارگاه الهی است بلا غیر، این الحکم الا لله. این فقه اسلامی است که بارگاه فقه را مشخص بکند که چی آری چی نه. مجمع تشخیص مصلحت مال کارگاه تکلیف است، کدوم آری کدوم نه، کدوم مهم است کدوم اهم. اما چی حکم خدا چی حکم خدا نیست، این رو باید شورای نگهبان مشخص بکند، حوزه باید مشخص بکند. و اونها بعد از اینکه قبول کردن الف حرام است، قبول کردن با واجب است. بعد از قبول اینکه الف حرام است و با واجب است که اینها مال بارگاه فقه است، حالا در کارگاه اداره کشور بخواهیم هر دو را عمل بکنیم نمیشود. هم بخواهیم نظم جامعه را اداره کنیم که مردم به سهولت مشکل ترافیکشون را حل کن، هم دست به دیوار خانه و مغازه هیچ کس نزنیم نمیشود. مردم بخواهن از این کوی و برزن بگذرن باید بدون تصادف بگذرن، کسی کشته نشود، مال کسی، عرض کسی، جان کسی هدر نرود. این حفظ جان مردم واجب، دست زدن به دیوار مردم هم حرام. اینها حکم بارگاه فقه هست که هیچ تعارض و تزاحمی نیست. حالا در کارگاه تکلیف اگر ما بخوایم هم مشکل ترافیک حل کنیم هم حرمت اموال مردم حفظ بکنیم مشکل داریم. اینجا باید دید کدوم مهم است به کدوم اهم. همه ما در زندگی روزمره ما این تشخیص مصلحت داریم، در کارگاهمون داریم، کشورم داره. به هر تقدیر هیچی، عقل و فهم دیگه اصطلاحیه، همه جد شؤون نفس دیگه.
استاد این تبدی اگر ذاتاً سبب توسعه قدرت ولایت جائمه بشه، وقتی
این
میشه
بگیم
باز مستقبلهی
برش تکلیفه، این جد اون زلمه است، بله میشه محرم. حالا اگر محرم شد یک مصلحت ملزمه آیا توان اون را دارد که با این تزاحم کند و بر این بچربد یا نه؟ که حالا این بحث در همین زمین است که اگر یه مصلحت ملزمه ای داشتیم که جلوی این مفسده را بگیرد اون وقت جایز است، وگرنه جایز نیست، مگر اینکه وارد مسوق دوم بشوند و اون اضطرار است. ای کسی مضطر شد به اینکه یه سمتی را در دستگاه جور بپذیرد، این مسوق دوم است. مسوق اول این است که برای تأمین منافع ملی وارد دستگاه ستم می شود. اگر قبول ولایت من قبل الجائر ذاتاً حرام نباشد و حرمتش برای این است که کارگزار آلوده است، این شخص که برای تأمین منافع ملی می رود تخصصاً خارج است، چون فرض در این است که او آلوده نیست. ولی اگر پذیرش ولایت من قبل الجائر ذاتاً محرم باشد، این شخص که وارد دستگاه سیستم می شود برای منافع ملی باید در این کارگاه بسنجد، نه بارگاه، باید در این کارگاه بسنجد که آیا اون مصلحتی که تأمین می کند بیش از مفسده ایست که مبتلا می شود یا نه. خب در روایات باب که متعددم هست، اصل روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 17 وسائل روی طبع این مؤسسه صفحه 189 باب 45 از ابواب ما یکتسب و به نقل کردن که فرمودن باب و تحریم الولایه من قبل الجائر الا مستثنی. اصل اون حرمت را ذکر کردن. اونگاه در روایت چهارم این باب که صفحه 188 است، صحیحه داوود را که مرحوم شیخ امثال شیخ از شیب صحیحه یاد کردن نقل بکنن. اون صحیحه این است که اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین علیه السلام قال کنتو بالکوفه، خدمتگزار وجود مبارک امام چهارم به این داوود گزارش داد، گفت من در کوفه بودم. فقدم ابو عبدالله علیه السلام الهیره فعتیته، من رفتم به حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه، فقلت جعلت فداک لو کلمت داوود ابن علی او بعض ها اولا فادخل فی بعض هذه الولایات. این داوود ابن علی که در دستگاه حکومت سمت کلیدی دارد یا دیگری، این خدمت گزار دیرین وجود مبارک امام سجاد به امام صادق علیه السلام عرض کرد شما اگر با داوود ابن علی مذاکره کنید یا کسانی که دستن در کار حکومت وقتاً مذاکره کنید که سمتی هم به من بدن که من در اون دستگاه اونها کاری پیدا کنم. اگر این کار رو بکنید مثلا خوب. در پاسخ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ما کنت لافعل، من این کارو نمی کنم. الا ان قال، تا اینکه این فرمود جعلت فداک ظننت انک ان ظننت انک انما کرهت ذلک مخافت ان اجور او اعظم. به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد من فکر بکنم شما که موافقت نمی کنید برای اینکه هراسناکید، می ترسید که من اگه وارد دستگاه حکومت بشوم جور و ظلم و امثال ذلک دامنگیر من بشود، ولی من به شما اطمینان میدم. و این همون سوگند های معروف اون روز را یاد کرد و این کل امرأتین لی طالق و کل مملوکن لی هر و علیه و علیه مثلا کذا و کذا این ظلم تو اهدن او جورت علی، من تعهد میسپرم که هیچ خلافی نکنم. شما با این مسئولین بلند پایه حکومت عباسی سفارش کنید که من در عنوان کار خدمت بپذیرم. ان ظلم تو احدا او جور تو علی و الام عدل، یا الا اگر عدل عادلان رفتار نکنم. قال کیف قلت، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این خدمتگزار امام سجاد فرمود به این که چی گفتی؟ ایشون میگه فعرت تو علیه الایمان، من دوباره این یمین ها و سوگند ها را بازگو کردم تا به حضرت اطمینان بدم به این که من خلاف نمی کنم. فرفع علیه السلام رأسه الى السما فقال تناول السما ای سرو علیک من ذلک. حضرت سرش رو با آسمون بلند کرد فرمود آسمان رفتنت آسان‌تر از آن است که گفتی. این همون چند وجهی که مرحوم شیخ جدید دیگران رضوان الله علیهم احتمال دادن. ظاهرش این است که شما اگه بخواه با آسمان بری برات آسان‌تر است که تا دستگاه بنر عباس باشی و آلوده نشی. خب این مفهومش آن است که اگر کسی بتواند آلوده نشود محذوری نداره، این ذاتاً محرم نیست، آلودگی کارگزار است که باعث حرمت کسب اوست. و اگر واقعاً نظامی باشد که کارگزار آلوده نشود محذوری ندارد. یکی از روایاتی که بهش استدلال کردن که اگر کارگزاری آلوده نشود جایز هست همین صحیح هست. حالا بریم سایر روایات چی میگه. الحمدلله رب العالمین.